سلام و درود خدمت شما عزیزان، دانشجویان محترم و علاقمندان درس حقوق بین الملل عمومی 1. در این قسمت در خصوص منابع حقوق بین الملل توضیحاتی رو خدمت دانشجویان محترم عرض می نمایم. خب، منظور از منابع حقوق بین الملل چه منابعی است؟ قبل از اینکه ما به ریز و عنوان منابع حقوق بین الملل بپردازیم، باید تکلیف خودمون رو با مفهوم منابع حقوق بین الملل روشن کنیم. به عبارت روشن‌تر باید بگیم که قرار منابع حقوق بین الملل چه کارکردی رو بازی کنند. منابع حقوق بین الملل آن دسته از قواعد و مقرراتی هستند که در صحنه بین المللی در بین اعضاء جامعه بین الملل و تابعان جامعه بین المللی شامل کشورها، سازمانهای بین المللی و امثالهم باعث ایجاد تعهدات لازم الاجرای حقوقی می شوند. منظور ما و صحبت ما از منابع حقوق بین الملل بنابراین آن دست از قواعد موجد تعهدات حقوقی در بین اعضاء جامعه بین المللی هستند. دیوان بین المللی دادگستری لاهه در ماده 38 اساسنامه خود منابعی رو که از نظر این دیوان قابل تأمل هست رو بیان میکنه. البته این بدان معنا نیست که ما منابع دیگری برای ایجاد تعهدات حقوقی بین المللی نداشته باشیم، اما میتوانیم ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری رو به عنوان عناوینی مورد قبول و اتفاق از سوی قسمت عمده‌ای از جامعه بین المللی قلمداد کنیم. خب، دیوان بین المللی دادگستری در ماده 38 خودش میاد میگه اول کنوانسیون های بین المللی خواه عام یا خاص که حاوی قواعدی باشند که صریحاً توسط طرفهای دعوا مورد قبول قرار گرفته است. ب. عرف بین المللی که مبین رویه و عملکرد عام بوده و به عنوان حقوق پذیرفته شده باشد. س. اصول کلی حقوقی. 4. آرای قضایی و آثار مؤلفان معتبر کشورهای مختلف به عنوان وسیله فرعی برای تعیین قواعد حقوقی. این تقسیم بندی یک تقسیم بندی فرمال کاملا شکلی و متضمن منابع مادی برای ایجاد تعهدات حقوقی هست. اما در اینجا میخوام به این نکته اشاره کنم. متاسفانه بسیاری از نویسندگان در رشته حقوق بین الملل از این امر مهم به راحتی گذشتند که تمام مواردی که مندرج در این چند مورد مذکور در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است، در حقیقت به عنوان منابعی برای ایجاد تعهدات حقوقی نیست، بلکه اینها منابعی است که دیوان بین المللی دادگستری برای فصل خصومت بین دو کشور از اونها استفاده می نماید. اما چه چیزی در حقوق بین الملل باعث ایجاد تعهد می گردد که از اون به عنوان منابع حقوق بین الملل باید یاد کرد؟ عزیزان می دونند در حقوق بین الملل ما اقتدارات عالیه نداریم، یعنی در حقوق بین الملل اساساً قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه وجود ندارد. در نتیجه روابط فیما بین دولت ها بر اساس اصل تساوی و برابری حاکمیت دولت هاست که تنظیم میشه. به دیگر سخن زمانی یک معاهده یا یک عملکرد یا یک اعلامیه یا هر چیزی همانند اینها باعث ایجاد یک تعهد حقوقی برای کشورها می شود که صریحاً یا ضمناً قولاً یا رفتاراً مبتنی بر رضایت کشورها باشد. پس هر آنچه که نشأت گرفته از اصل رضایت دولت‌ها به محدود نمودن بخشی از حاکمیتشون به رضایتشون در ایجاد یک تعهد بین المللی است، در حقیقت به عنوان منبع حقوق بین الملل شناخته و شناسایی می شود. اگر معاهده باشد، آن چیزی که در معاهده صراحتاً از سوی طرفین پذیرفته شده است. اگر عرف بین المللی است، آن رفتاری که کشورها مکرراً انجام داده و الزام آور بودن آن را ایمان دارند موجد تعهد حقوقی است. و رویه قضایی هم از آنجایی که دولت‌ها بر اساس رضایت خودشون در حقیقت موجب ایجاد اون دادگاه شده و رأی اون دادگاه رو الزامی میدونند، باعث ایجاد تعهد حقوقی میشه و به عنوان یک منبع در حقوق بین الملل شناخته میشه. البته هر آنچه که در حال حاضر خدمت شما عرض کردم در چارچوب های سنتی حقوق بین الملل به عنوان منبع حقوق بین الملل شناخته شده. در حال حاضر با توجه به تحولات عمیقی که در روابط انسان ها ایجاد شده، متأثر از تکنولوژی، وسعت ارتباطات بین افراد، بین جوامع، بسیاری از مفاهیم در حقوق بین الملل تغییر کرده. اصل حاکمیت محدود و محدودتر شده. اصل مسئولیت دولت‌ها تبدیل به اصل مسئولیت دولت‌ها شده. امنیت ملی تبدیل به امنیت بشری شده. فرد در جایگاه حقوق بین الملل اعتبار خاصی پیدا کرده. همه اینها موجب آن شده که ما در حال حاضر در حقوق بین الملل مواجه با حقوق نرم هستیم، رویه سازمان های بین المللی هستیم، قواعد عام و شمول حقوق بین المللی و قواعد عامره در حقوق بین الملل هستیم. اینها هم در حال حاضر هرچند که شاید کشورها در ایجاد اونها نقشی و رضایتی نداشته باشند، اما به عنوان مبنا و منشأ ایجاد تعهد و مسئولیت برای کشورها شناخته میشه که در فرازهای بعدی و قسمتهای بعدی بنا به اقتضا بیشتر به اونها پرداخته خواهد شد. پس وقتی شما فارغ التحصیل رشته حقوق هستید، وقتی یک وکیل بین المللی هستید یا یک مشاور حقوقی، از شما سوال می شود که آیا رفتار سازمان ملل یا آمریکا یا ژاپن یا سایر کشورها در حوزه های مختلف چگونه است؟ آیا مطابق حقوق بین الملل هست یا نه؟ شما بایستی بر اساس منابع حقوق بین الملل موضوع را با حکم تطبیق بدید و به تشخیص بدید که آیا این رفتار مطابق حقوق بین الملل هست یا برخلاف حقوق بین الملل. امیدوارم که از صحبت‌هایی که در این جلسه به عمل اومد کمال بهره رو برده باشید. اگر سوالی یا موضوعی هست، خواهش می‌کنم سوالات و یا نقطه نظرات خودتون رو در شبکه‌های مجازی، در وبسایت این جانب یا در شبکه‌های تلگرامی و سایر بخش‌هایی که معرفی شده است اعلام بفرمایید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا